ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. محمد جواد ظریف با اشاره به رقابت‌های منطقه‌ای میگوید ما منطقه را به نابودی کشاندیم. ستاد احیای دریاچه ارومیه از افزایش سطح آب این دریاچه خبر داد. و وزیران خارجه گروه 7 عملکرد روسیه را محکوم کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در اشاره به رقابت‌های منطقه‌ای میان کشورهای مختلف خاورمیانه و خصوصاً رقابت میان تهران و ریاض می‌گوید در تلاش برای تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور منطقه و خارج کردن رقیب از صحنه ما منطقه را به نابودی کشاندیم.
In an attempt to be the strongest in the region to exclude one another from the region we have managed to destroy the region. Time to break with that.
آقای ظریف تأکید کرد که اکنون زمان آن رسیده که به این جریان خاتمه دهیم. در ادامه این مجله درباره این موضوع بیشتر خواهید شنید. فرهاد سرخوش رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه از افزایش سطح آب این دریاچه خبر داد. به گفته آقای سرخوش مساحت این دریاچه نسبت به 6 ماه گذشته بیش از 494 کیلومتر مربع و ارتفاع آن نیز 47 سانتی متر افزایش یافته است. به گفته آقای سرخوش از اول اسفند 1396 تا 15 فروردین سال جاری نزدیک به 250 میلیون متر مکعب آب از سطح‌های منطقه به دریاچه ارومیه رها شده است. وی همچنین تأکید کرده که سال گذشته کمتر از 50% از اعتبار تعیین شده برای احیای دریاچه ارومیه در اختیار نهادهای مسئول قرار گرفته است. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای سرخوش گزارش داده که مراحل اختصاص فاینانس به دلیل طولانی بودن روند آن هنوز عملی نشده است. در سالهای اخیر سطح آب در دریاچه ارومیه به شدت کاهش یافته و بخشهایی از آن کاملا خشک شده بود. استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، احداث سدها و حفر چاه‌های متعدد در منطقه یکی از علل کاهش سطح آب در دریاچه ارومیه عنوان شده است. و وزیران امور خارجه گروه 7 کشور پیشرفته صنعتی روز دوشنبه یک پارچه روسیه را برای آنچه که الگوی رفتاری غیر مسئولانه و بی‌ثبات‌گرانه نامیدند محکوم کردند. آنها همچنین از مسکو خواستند به دلیل درگیری‌ها در سوریه کمک کند. به گزارش رویترز، وزیران امور خارجه این 7 کشور توافق کردند که یک کارگروه برای بررسی رفتار زیانبخش روسیه ایجاد شود. آنها می‌گویند در حال کار بر روی طرحی به منظور ارتقای همکاری‌ها در زمینه جلوگیری از دخالت خارجی در انتخاباتند. کریستیا فریلند وزیر امور خارجه کانادا نگرانی شدید خود را از تلاش‌های روسیه برای متزلزل کردن دموکراسی با دخالت در انتخابات ابراز کرد. نشست دو روزه وزیران خارجه گروه 7 در تورنتو به منظور آماده سازی اجلاس سران گروه 7 در کبک است که حدود یک ماه و نیم دیگر برگزار خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ادامه سفرش به آمریکا در نشست اندیشکده شورای روابط خارجی این کشور سخنرانی کرد و از جمله بر لزوم حل مشکلات منطقه از طریق گفتگو تاکید کرد و گفت که تهران یا ریاض نمیتوانند به تنهایی قدرت بزرگ منطقه باشند. همکارم رویا کریمی مجد اینجا در استودیو همراه ماست تا درباره این موضوع بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. رویا لطفا به ما بگو که عمده مطالبی که آقای ظریف مطرح کردن در سخنرانیشون چی بود؟
خب واقعیتش اینه که آقای ظریف بخش عمده ای از صحبت‌هاش رو به رابطه ایران و عربستان اختصاص داد، در حالی که به مسائل دیگری از جمله دموکراسی و یا حتی موضوعات مربوط به پوشش زنان ایرانی هم پرداخت، ولی اشاره‌های کوچکی کرد به اونها و رد شد. اتهام نقض تحریم‌های آمریکا رو بهش پاسخ داد، دخالت در مسائل داخلی ایران رو از سوی کشورهای دیگه مطرح کرد، اما مهمترین بخشش به نظر میرسه در واقع بخشی هستش که در مورد منطقه خاورمیانه آقای ظریف صحبت کرد و ایشون گفتش که بخش اعظم بحران‌ها به دلیل اضطراب و نگرانیه که یکی از همسایگان نسبت به ایران داره، که احتمالاً اشاره آقای ظریف به کشور عربستان بوده، اما در ادامه صحبتاش به صراحت از این کشور نام برد. آقای ظریف با بیان اینکه منطقه به شدت به یک تغییر نیاز داره به چرخه درگیری‌ها در غرب آسیا اشاره کرد و گفت ما معتقدیم که باید این چرخه رو متوقف کرد و از اول شروع کرد. حالا چطور باید این کار رو بکنیم؟ خودش پاسخ داده که منطقه ما از نبود گفتگو رنج میبره، ما با هم گفتگو نمی کنیم. بعد از این صحبت ها هستش که آقای ظریف طرح ایجاد یک مجمع گفتگو رو یک بار دیگه مطرح کرد و گفتش که احترام به حاکمیت ملی کشورها، غیر قابل تغییر بودن مرزها و مداخله نکردن در امور دیگر کشورها اصولی هستند که به گفته او پذیرش اونها بلیت ورود به این مجمع گفتگو خواهد بود.
رویا، این موضوع که آقای ظریف مطرح کردن و گفتن که ما یک منطقه قدرتمند میخوایم، آیا این اولین بار هست که مطرح میشه؟
دقیقاً اشاره درستی کردی. آقای ظریف گفته که نه ایران نه عربستان نمیتونن هژمون منطقه باشن و این یه واقعیته که هر چقدر هم ناراحت کننده باشه باید اون رو بپذیریم. در ادامه صحبتاش یه قالب زیبا هم به گفته خودش برای این جمله تعیین کرد و گفتش که باید بگیم که باید به دنبال منطقه قدرتمند باشیم، نه دنبال قدرتمندترین بودن در این منطقه. اما اینکه آیا این مسئله در واقع اتفاق جدیدی در سیاست خارجی ایران هست یا نه، سوالی بود که برای خود من هم پیش اومد و اون رو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، مطرح کردم. پاسخ آقای علیجانی رو با هم بشنویم.
ما هم در سخنان آقای ظریف و هم در مناظره و گفتگویی که آقای موسویان با ترکیه الفیصل اخیراً داشته، ما گویی با دو تا ایران مواجهیم. یه ایرانی که در ذهن این آقایون میگذره و یک سیاست روی زمینی که در واقعیت در منطقه در جریان به هدایت نیروهای متکی به بیت که خارج از وزارت امور خارجه هستند. بدین ترتیب هر طرف به نقاط قوت و مظلومیت خودش و نقاط ضعف حریف اشاره میکنه. به درستی، یعنی ایران هم به مداخلات عربستان اشاره میکنه و ماجراجویی های عربستان در منطقه، و عربستان هم به مداخلات و ماجراجویی های ایران در منطقه اشاره میکنه. اما این اراده در ایران وجود نداره که این سیاست دوگانه یک جایی به یک برنامه به حال یک دست و منسجم تبدیل بشه، و تا این دوگانگی وجود داره اون خواست ذهنی قابل تحقق نخواهد بود.
خب صدای رضا علیجانی رو میشنیدیم، تحلیلگر مسائل سیاسی. رویا عذر میخوام، این صحبت‌های آقای ظریف آیا واکنشی هم داشته در میان منطقه و کشورهای منطقه و عربستان؟
خب هنوز که هیچ واکنشی مطرح نشده، باید منتظر بمونیم ببینیم تا بعد از اون چه اتفاقی میفته.
بله، سپاسگزارم رویا کریمی مجد که اینجا در استودیو همراه ما بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در آغاز سفر سه روزه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و همسرش به ایالات متحده، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه روز دوشنبه در یک مراسم تشریفاتی شرکت کردند. انتظار می‌رود که این دیدار بیشتر متمرکز بر اختلاف نظرهای دونالد ترامپ و امانوئل مکرون بر سر مسائل تجاری و توافق هسته‌ای ایران باشد. رویا ملکی همکارم درباره اهمیت سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به آمریکا امروز با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کرده. مهرزاد بروجردی:
فکر می‌کنم این سفر مهمی است. همونجوری که یادمون باشه آقای ترامپ هم وقتی که به فرانسه رفتن، آقای مکرون ازشون استقبال بسیار گرمی کردند. در جشن ملی فرانسه در 14 ژوئیه ایشون شرکت کردن. توی دیگر هم میشه گفت که در مقایسه با دیگر رهبران اروپایی به نظر میاد که آقای ترامپ روابط بهتری دارن با ایشون نسبت به خانم مرکل در آلمان و یا حتی خانم تریزا می در انگلستان. به هر حال فعالیت فرانسه در عرصه بین الملل، من جمله در شرکتش در این عملیات هوایی که بر ضد سوریه انجام شد، به تازگی نشون داده که اینها به همدیگه نزدیک هستند. و فکر میکنم این که آقای ترامپ هم از آقای مکرون و خانمشون خواستن که در اقامتگاه تاریخی جورج واشنگتن هم برای سفرشان باشن، یک دلالت بر این میکنه که اینها به همدیگه تا حد زیادی نزدیک شدن از لحاظ مواضعشون.
اشاره کردن که از نظر موازی به یکدیگر نزدیکن، اما میخوام ببینم در چه مسائلی اشتراک یا اختلاف نظر دارند.
عرض کنم که در بسیاری مواضع اینها با هم میشه گفت که اختلاف نظر دارن، ولی در موارد خاصی هم مانند مبارزه با داعش، مسئله نگرانی از برنامه موشکی ایران، مسئله آینده سوریه، فکر میکنن مسائلی هست که به هم دیگه نزدیک هستن. اونجایی که با هم اختلاف نظر دارن که این اختلاف نظرها هم خیلی فکر میکنم علنی بوده، عرض کنم که در رابطه با مسئله تغییرات اقلیمی بود، مسئله این بود که آقای ترامپ خواست نیروهای امریکایی رو از سوریه زودتر از آنچه فرانسوی‌ها علاقه‌مند بودن بیرون بکشه. در حوزه اقتصاد مسئله تعرفه‌های جدیدی که می‌خواهند بر ضد محصولات اروپایی ترامپ می‌خواست بذاره، اینها مورد اختلاف هستند. و موضوع بزرگ که همون اختلاف نظر این دو کشور هست در رابطه با اینکه آیا باید برجام رو نگه دارن و یا نه.
اشاره کردید به برجام. ایمانوئل مکرون همونطور که شما می‌دونید گفته یکی از هدف‌هاش در این سفر متقاعد کردن دونالد ترامپ برای ماندن در برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام هست. تلاش آقای مکرون تا چه حد می‌تونه موفقیت‌آمیز باشه و اگر موفقیتی حاصل نشه سرنوشت برجام چه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم که آقای ترامپ موضعش رو در رابطه با برجام لزوماً بر اساس دوستی یا نزدیکی با ایمانوئل مکرون یا افراد دیگر نخواهد گرفت. به هر حال ایشون از جهت‌های مختلفی زیر فشار هستند، حالا چه عربستان باشه، چه مسئله اسرائیل باشه، چه مشاورین خود آقای ترامپ باشن، و همچنین احساساتی که خود ایشون داره نسبت به مسئله برجام و اینکه میخواد، فکر میکنم از لحاظ تاریخی تمامی دستاوردهای دولت آقای اوباما رو نقض بکنه، اینها من رو بیشتر به این طرف متقاعد میکنه که شانس بیرون آمدن امریکا از برجام بیش از این هست که آقای مکرون بتونه ایشون رو نگه داره. اما میشه گفت که راه حل های دیگری هم وجود داره. شاید بشه گفت که راه حل های بینابینی، مانند این که مثلا بخوام یک تعلیق 6 ماهه ایجاد بشه به جای اینکه امریکا کاملا از این مسئله بیرون بیاد، و اینکه این چیز تضایی رو ایجاد بکنه برای چانه زنی بیشتر اروپایی ها با دولت آقای ترامپ، یا احتمالاً وضع کردن اون تحریم هایی که آقای ترامپ مد نظرش هست در رابطه با برنامه موشکی ایران و همچنین فعالیتش در سوریه. باید حالا اینها رو واقعا دید که این مذاکراتی که در انجام میشه تصفانه تا 12 می باید منتظر باشیم تا این مسئله نهایی چه خواهد بود، ولی من این شکلی فکر میکنم که امکان بیرون آمدن امریکا تا موندنش در این لحظه در زمان بیشتر است.
بله، گفتگوی رویا ملکی بود با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه در بانه در استان کردستان ایران در مرز غربی وارد 10 روز خود شد. آنها در اعتراض به بستن مرز و افزایش تعرفه گمرکی اعتراض دارند. مقامات محلی برای رفع این مشکل وعده هایی دادند، اما ادامه اعتراض ها نشان می دهد هنوز مشکلات باقی است و وعده ها عملی نشده است. بهروز کارونی همکارم این موضوع رو بیشتر بررسی کرده و همینجا در استودیو همراه ما هست. بهروز، همونطور که گفتم و اشاره کردم 10 هست که از اعتصاب در بانه میگذره. پیش از این هم بازاریا و کسبه برخی از شهرهای غرب ایران دست به اعتصاب زده بودن. واکنش دولت به این اعتراض ها چه بوده؟
سلام سپیده عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. واکنش ها رو میشه به 2 تقسیم کرد. یک بخش این بوده که برخی از مقام های وزارت کشور و همینطور مقام های محلی در غرب ایران این اعتصاب ها رو متوجه قاچاقچیا کردند و به نوعی تلاش داشتند که اون چیزی رو که خواسته هایی رو که بازاریان و همینطور کولبرها به دنبالش هستند، یعنی پایین اومدن تعرفه های گمرکی و باز شدن گذرگاه های مرزی رو به نوعی به دست فراموشی بسپرن و در حقیقت قاچاقچیا رو مسئول این اعتصاب معرفی بکنن. از طرف دیگه خب بقیه دیگه باز از مقام های محلی و همینطور حتی خود وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی که صحبت کردن خبر از طرح جدید دولت دادن برای ساماندهی فعالیت کولبرها، به این معنی که از این به بعد اونها شناسایی میشن، براشون کارت صادر میشه و میتونن رفت آمد بکنن. البته پیش از این هم مقام دولتی از بازگشایی حدود 15 بازارچه مرزی خبر داده بودن، اما همونطور که دیروز من با خانم سومان سفاری خبرنگار آژانس خبری موکریان صحبت کردم، هنوز خبری نیست و حتی در کنارش مثلا ما ببینیم کارخونه هم حتی وجود نداره که کسانی که به خاطر بسته شدن گذرگاه‌های مرزی بیکار شدن بتونن به کارشون اشتغال بدن.
بروز افزایش تعرفه‌های گمرکی و این بستن گذرگاه‌های گمرکی اساساً چه اهمیتی داره، چه تأثیری بر وضعیت شهرهای مرزی در غرب ایران داشته؟
میشه استناد کرد به صحبت‌های رسول خضری نماینده مجلس که گفته که این اقدامات باعث شده که بین 70 تا 80 هزار کولبر بیکار بشن و بین 6 تا 7 میلیون کسبه و بازاری هم در معرض خطر بیکاری قرار بگیرن. این خب وضعیت خیلی بدی رو ایجاد میکنه، به خصوص اینکه آمار بیکاری خود به خود در اون مناطق بالاست و همینطور ما همونطور که اشاره کردم واقعا کارخونه خیلی چشمگیری هم اونجا وجود نداره که بتونه بیکاران رو به خودش جذب کنه و خب این رو زندگی خب دیگران هم تاثیر خواهد گذاشت، فقط محدود به خود افراد نمیشه، چون این افراد نونوور خانوادهشون هستن. به این ترتیب میشه ضرب در 3 یا 4 یا 5 کرد و این خب خیلی بحث برانگیزه در این رابطه.
سپاسگزارم بهروز کارونی که ما رو در این مجله همراهی کردی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دست کم 700 فعال محیط زیست، استاد دانشگاه و نهاد زیست محیطی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری ایران از وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشت شده انتقاد کرده و خواستار تسریع در روند دادرسی آنان شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه تاکید شده که پس از بیش از 90 روز بازداشت تاکنون پاسخ شفافی درباره اتهامات و محل نگهداری این کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران به خانواده آنها داده نشده است. در این نامه تاکید شده که هیچ کدام از آنها به وکیل نیز دسترسی ندارند. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران که از امضا کنندگان این نامه است، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
این نامه ها که به نام نامه سرگشاده و به شخص ریاست جمهوری نوشته میشه، هدفش این است که مردم رو متوجه خطیر بودن مسئله بکنن. ما از این میترسیم که خدای نکرده ما فراموش بکنیم که بهترین جوانان این مملکت که زندگیشون رو گذاشتن برای حفاظت از محیط طبیعی ایران، خدای نکرده فراموش بشه. ما هدفمون این بود که در عالی‌ترین سطح تصمیم گیری مملکت این مسئله رو عنوان بکنیم که ما نگران این فرزندان ملت هستند.
آقای کهرم، مقامات مختلفی از جمله همین چند روز پیش دادستان تهران در مورد اطلاعات مهم و استراتژیک صحبت کرد که به وسیله از کشور خارج شده. شما تصور میکنید که چرا اتهام جاسوسی به فعالان زیست محیطی زده شده؟
خیلی غم انگیزه، به خاطر اینکه بنده اتفاقا با برخی از این بازداشت شده ها آشنا بودم و اینها دانشجوی بنده بودن. باور بفرمایید شخصیت اینها طوری بود، انقدر علاقه به طبیعت داشتن که به قول معروف اگر یک سفره نان و نمک به اینها میدادید و یک کیسه خواب، 8 ماه 9 ماه 10 ماه اینها رو نمیدیدی، رد پای یوز فلنگ و یا پرنده رو اینها تعقیب میکردن. حد اکثر فکری که بنده میتوانم در مورد انحراف این عزیزانم بکنم این است که ندانسته و یا نخواسته به برخی از مناطق در ایران نزدیک شدن متاسفانه، لذا یه همچی زنی رو ایجاد کرده. با شناختی که از اینها دارم و با شناختی که از علم اکولوژی دارم بعد 44 سال خدمت در محیط زیست ایران و برخی از کشورها، این رو من میدونم، ایمان دارم، به زشت قاطع میتوانم بگویم که مسائل مربوط به محیط زیست ایران مطلبی نیست که مورد استفاده جاسوس‌های ایرانی و یا خارجی قرار بگیره.
آقای کرم، تصور میکنید حساسیت برخی از مقامات حکومتی نسبت به این گروه از فعالان محیط زیست اصولا به چه دلیله؟
ببینید، برخی از مطالب درست از نظر علمی جا نیفتاده. مثلا یکی از مقامات گفتن که الان خبرهای مربوط به بالفرض طبیعت و محیط زیست ایران در پوست قورباغه و یا مارمولک نهفته است و اینها سعی کردن این اطلاعات رو به خارج بدهند. ایشون شاید منظورشون این بوده که اظهار بکنن در اطراف نیروگاه‌های اتمی و یا سایت‌های اتمی تشعشعات اتمی موجب میشه که برخی از جانوران تغییر شکل و فرم بدن. مثلا مارمولک دو تا دم در بیاره و یا لاک‌پشت پنج پا بشه و قورباغه مثلا سه پا. این تأثیرات که در اثر تشعشعات اتمی پیش بیاد در اطراف پایگاه‌های اتمی در دنیا مانند لانگ آیلند و یا چرنوبیل، دونری در اسکاتلند پیش آمده و قابل اندازه‌گیری است. شاید این تصور که این محیط زیست چیها به قول مردم در این گونه نواحی مشغول مشاهده و یا جمع‌آوری این گونه گونه‌های جانوری بودن، خدای نکرده این تصور رو پیش آورده که این اطلاعات رو میخوان به اجانب بدهند و بفروشند. با شناختی که از این بچه‌های مظلوم و معصوم و پرکار دارم، میدانم که به زودی حقیقت روشن میشه و اینها به آغوش مردم باز میگردن.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران و از امضا کنندگان نامه به رئیس جمهوری در انتقاد از وضعیت فعالان محیط زیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صبح روز دوشنبه سوم اردیبهشت برخی از سایت ها از جمله روزاروز خبر دادند که در طرح توسعه حرم عبدالعظیم حسنی در شهر ری یک جسد مومیایی کشف شده که احتمال دارد جنازه رضا شاه مؤسس سلسله پادشاهی پهلوی باشد. ساعتی پس از انتشار این خبر مقامات شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و آستان عبدالعظیم حسنی سخنان متناقضی درباره کشف این جسد بیان کردند. در همین حال شاهزاده رضا پهلوی هم در حساب کاربری توییتر خود نوشت که اخبار مربوط به پیدا شدن پیکر مومیایی شده رضا شاه در شاه عبدالعظیم را از نزدیک دنبال می‌کند. او نوشته بود که فعلا در حال بررسی موضوع هستیم و در انتظار مشخص شدن واقعیت امر در روزهای آینده می‌مانیم. در عین حال به مقامات مسئول نسبت به هر گونه پنهانگاری و عدم شفافیت در این خصوص هشدار می‌دهیم. اینجور که شاهزاده رضا پهلوی نوشته بودند. ولی این موضوع رو در فضای مجازی می‌خوایم ببینیم که باستابش به چه صورت بود، باستاب گسترده‌ای داشت. هومن عسکری اینجا همراه ما هست تا درباره حال و هوای فضای مجازی در همین باره صحبت کنیم.
خب سلام بر تو سپیده عزیز. همونطور که تو هم گفتی یک پیش زمینه مبسوطی رو نسبتاً اعلام کردی.
گفتم تو دیگه نگی.
بله. و منتها همونطور که تو گفتی، بله، این ماجرا و این خبر پیدا شدن یک پیکر مومیایی اونطور که بعضی از افراد اعلام کردند، از جمله آقای حسن خلیل آبادی رئیس کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران اعلام کرد که این خبر صحیح هست، یک پیکر مومیایی پیدا شده، اینطور که ایشون گفت. و منتها ایشون گفته بود که این درباره سرنوشت این پیکر کارشناسان میراث فرهنگی باید نظر بدن و همچنین باید اعمال بیشتری انجام بشه، تحقیق انجام بشه که هویت این پیکر چه هست. منتها تصاویری منتشر شد سپیده، از جمله برخی از کارگرانی که اونجا کار میکردن در طرح توسعه اون مجموعه آرامگاه عبدالعظیم حسنی که به شکل تصویر سلفی گرفته بودند با این پیکری که پیدا شده و بعد کاربران زیادی این تصاویر رو به اشتراک گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی. یه نکته‌ای که درباره این تصویر یا تصاویر وجود داره این هست که شکل قرار گرفتن این پیکر بیشباهت نیست به اون تصویری که از پیکر رضا شاه موجود هست، تصویری هست که سیاه و سفید، مربوط به زمان خاکسپاری رضا شاه در سال 1329 هجری شمسی،
تصویری که از ایشون هست در تابوت.
بله، تصویری که رضا شاه هست در تابوت. و منتها حالا جزئیات بیشتر این هست که فاطمه علی اصغر، خبرنگار روزاروز که تو هم بهش اشاره کردی، رفته تحقیقات بیشتری کرده، یه سری جزئیات بیشتری رو هم گفته، از جمله این که این پیکر در عمق 8 متری زیر زمین پیدا شده، در یک محفظه بتونی بوده. حتی فاطمه علی اصغر رفته اون یکی از کسانی رو که قبلا اونجا کار می‌کرده، سال‌های سال پیش زمانی که خاکسپاری انجام می‌شده که الان دیگه اونجا کار نمی‌کنه، این رو پیدا کرده، جزئیات بیشتری پرسیده، اون طرف تایید کرده که بله در محفظه بتونی بوده، حتی درش خاک ریختن که با مناسک اسلامی هم هماهنگ باشه. اما اینها رو گفتم، این رو هم بگم سپیده، که کاربران بسیار زیادی، این که میگم بسیار زیاد یعنی واقعا شاید صدها هزاران توییت انجام شده در همین زمینه فقط در توییتر، حالا جاهای دیگه اینستاگرام و فیسبوک اینا بماند، و اینها نظرات مختلفی نوشتن، از جمله اینکه بعضی از این کاربرها به این اشاره کردند که خب این در سوم اردیبهشت پیدا شد، چهارم اردیبهشت سالگرد تاجگذاری رضا شاه بود، رضا شاه در اردیبهشت ماه به خاک سپرده شد و در اردیبهشت ماه پیدا شد پیکرش. و دیگر بعضی ها نوشتند که آیت الله خلخالی، صادق خلخالی، حاکم انقلاب، قاضی دادگاه انقلاب در اوایل انقلاب، کسی که دستور ویرانی آرامگاه رضا شاه رو صادر کرد، اون روز به این پیکر دسترسی پیدا نکرد و امروز بعد از این همه مدت این پیکر پیدا شده، دوباره سر برآورده از خاک و حالا اون هدفی که آقای خلخالی داشت به نتیجه نرسید و پیکر همچنان بر جا هست.
من یک سری از کاربرا هم من دیدم که ابراز ناراحتی کردن، اینا داستانشون چی هست؟ چه بچی میگن؟
یک، همونطور که تو هم گفتی، تعدادی از کاربرها ابراز ناراحتی کردند که چرا این پیکر پیدا شد، برای اینکه نگران هستند از اینکه چه سرنوشتی این پیکر پیدا میکنه، چون میگن که اطمینانی نیست، اونطور که اینها میگن اطمینانی نیست به جمهوری اسلامی با توجه به سابقه‌ای که داشته در تخریب آرامگاه، و نگران هستند که از اینکه در بر سر این مومیایی چه خواهد آمد. این رو هم بگیم و یادآوری کنیم سپیده، که برخلاف اون چیزی که این مقام شورای شهر آقای حسن خلیل آبادی گفته بود، آستان اون مجموعه عبدالعظیم حسنی اعلام کرد که خیر، این مومیایی نبوده، جسد بوده، اونجا قبلا قبرستون بوده و این اتفاق زیاد میفته. و اینها کلن به فاصله نیم ساعت بعد از اینکه حسن خلیل آبادی این خبر رو تأیید کرد از سوی کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران، این خبر رو به فاصله نیم ساعت تکذیب کردند. دو تا نکته هم هست، این رو هم بگم، یک هشتگ دیگه هم در توییتر به راه افتاده، منتشر میشه با عنوان مومیایی کجاست؟
حالا کجاست؟
آره، آستان عبدالعظیم حسنی اعلام کرده که بله، این یک جسد بوده، پیدا کردیم و دوباره خاکش کردیم، یعنی دوباره به خاک سپرده شد. منتها اینطور که خبرنگار روزاروز نوشته و اینطور که آقای خلیل آبادی گفته و تایید کرده بود، تحقیقات برای اون ادامه داره. این خانوم علی اصغر گفته که، فاطمه علی اصغر گفته که رفته با شاهدان عینی صحبت کرده و اونها دیدند که این پیکر رو بردند از اون منطقه، از اون محل، دور این منطقه رو الان حفاظ کشیدند، محصور کردند، خاکبرداری برای اون پروژه توسعه اون منطقه متوقف شده، و همچنین از کسانی که، کارگرانی که اونجا بودند در این عملیات شرکت داشتن، ایشون شنیده که به همراه این پیکر شمشیر و یه سری ادوات هم پیدا شده.
خب خب سپاسگزارم هومن عسکری. احتمالاً در روزهای آینده شاید خبرهای بیشتری درباره این مومیایی و
یک نکته سپیده جان ببخشید.
می‌خواید امروز تلگرام و اینا بگید؟
آره مثل همیشه باید تبلیغ بکنم که من مثل همیشه به شنوندگان عزیز و مخاطبان عزیز رادیو فردا یادآوری می‌کنم که شناسه تماس با ما، پیامگیر ما در واقع در تلگرام هست، فرداگرام. اگر نظری داشتند، تصویری داشتند، خبری داشتند، انتقادی داشتند، لطفاً با ما با فرداگرام تماس بگیرن.
بله خیلی ممنون، سپاسگزارم از تو هومن. و ادامه میدیم با این خبر. مقام‌های کانادایی میگویند راننده‌ای که با یک خودروی کرایه‌ای روز دوشنبه به سوی مردم در پیاده‌روی یکی از خیابان‌های تورنتو هجوم برد، با هیچ گروه تروریستی در ارتباط نبوده است. پلیس همچنین میگوید این حمله عمدی بوده. این حادثه که ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی در یکی از خیابان‌های پر رفت و آمد رخ داد، 10 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، پلیس کانادا هویت مهاجم را که پس از حمله دستگیر شد، یک مرد کانادایی 25 ساله به نام الکس میناسیان اعلام کرده است. این حادثه در حالی رخ داد که تورنتو میزبان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه 7 است.